اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 26 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. قصر سفید اسلام آباد هشدار داده که اگر حافظ سعید بنیانگذار جماعت دعوه را دوباره دستگیر نکنه، روابط واشنگتن و اسلام آباد زیان خواهد دید. این گزارش در پالوی گزارش های دیگر در برنامه خبری رادیو آشنا خواهد بشنوین. و اما قبل از او محمد هاشم حبیب زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با عرض سلام. تبصره های اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در واکنش در ایران واکنش های تندی را در کابل برانگیخته است. مقامات شورای ملی افغانستان گفتند که اظهارات تازه آقای محقق با سیاست خارجی و منافع ملی کشور در تضاد بوده و باید پیگیری شود. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دیروز طی نشستی در ایران دایر شده بود، لوای فاطمیون و افغانهایی را که در چارچوب آن در سوریه می جنگند ستایش کرد. او جنگ سوریه را جنگ اسلام علیه کفر خواند و از جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به مثابه سالار لشکر اسلام یاد کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه امروز با اشاره به تبصره های آقای محقق گفت که سیاستمداران باید تجارت سیاسی را کنار بگذارند. محمد نظیر احمدزی معاون ولسی جرگه در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات آقای محقق را غیر قانونی و غیر اخلاقی خواند. صدای آمریکا خواست در این رابطه واکنش حکومت وحدت ملی را نیز داشته باشد، اما تماس های ما به پاسخ ماند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان و وزارت مهاجرین افغانستان میگویند که حدود 500 هزار بیجا شده و عودت کننده در فصل سرما در این کشور به کمک های جدی نیاز دارند. فرارسیدن فصل سرما و وضعیت وخیم بیجا شده ها وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. سازمان ملل متحد در همکاری با حکومت افغانستان روند توزیع کمک برای حدود 300 هزار بیجا شده و برگشت کننده را از ماه گذشته در برخی ولایات آسیب پذیر آغاز کرده است. آنان روز یک شنبه در کابل نیز این برنامه را آغاز کردند که بر اساس معلومات UNHCR در این روند 10 هزار خانواده از این کمک ها مستفید خواهند شد. در هر بسته کمکی برای هر خانواده $200 کمپل و برخی از وسایل زمستانی در نظر گرفته شده است. برنامه گفت و شنود رادیو آشنا که ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود به همین موضوع اختصاص یافته است. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را می شنوید. هزاران مظاهره کننده امروز به جاده های شهرهای عمده پاکستان سرازیر شدند. تظاهرات در پاکستان به ویژه در جاده ها میان اسلام آباد و راولپیندی امروز پس از آن شدت گرفت که نیروهای پلیس و شبه نظامی عملیات پاکسازی خیمه های مظاهره کنندگان را آغاز کردند. حکومت پاکستان برای پایان بخشیدن این مظاهرات خشونتبار از اردو آن کشور کمک طلب کرده است، اما اردو تا به حال از خود تمایل نشان نداده است. در حدود 8000 مظاهره کننده جاده های شهر کراچی و لاهور را نیز مسدود کردند. مظاهره کنندگان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان که گروه عمده مظاهره کننده است خواستار برکناری وزیر قانون پاکستان شدند. آنان میگویند که زاهد حمید نام پیامبر اسلام را از متن تحلیف کاندیدان انتخابات حذف کرده است، اقدامی که از دیدگاه مظاهره کنندگان اهانت به دین و پیامبر اسلام است. ائتلاف نظامی اسلامی به رهبری عربستان سعودی امروز رسماً در ریاض به کار آغاز کرد. قماندانی این ائتلاف را راحیل شریف لویدرستیز پیشین پاکستان به عهده دارد. جزئیات این خبر را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی نخستین نشست ائتلاف نظامی اسلامی مبارزه علیه دهشت افغانی را افتتاح کرد. بر اساس اعلامیه رسمی عربستان، در این ائتلاف 41 کشور سنی مذهب اسلامی سهیم بوده که هدف آن هم آهنگی و تضعید تلاش‌های انفرادی در یک چوکات مشترک برای مبارزه با دهشت افغانی و افراط‌گرایی است. با آن هم نزد برخی از کشورها تردید وجود دارد که گویا این ائتلاف اساس فرقه‌ای داشته و عربستان می‌خواهد در مقابل رقبای شیعه‌اش مانند ایران، سوریه و عراق از آن کار گیرد. عربستان سعودی تشکیل این ائتلاف را در سال 2015 اعلان کرده گفت مأموریت آن مبارزه با دهشت افغانی به ویژه مبارزه با تهدید داعش است.
ادامه اخبار. گروه ناظر سوریه حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که حملات هوایی روسی امروز در این و در ولایت دیر الزور سوریه و شمول 15 کودک جان 24 غیر نظامی را گرفت. قریه اشفا که هدف طیاره های جنگی روسی قرار گرفت در کنترل داعش است. ولایت دیر الزور یکی از ساحاتی است که دهشت افکنان گروه داعش در آن حضور دارند و اکنون گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید که این گروه فقط 9% خاک آن را در کنترل دارد. مسکو تا اکنون در رابطه به این گزارش اظهار نظر نکرده، اما در گذشته روسیه کشته شدن غیر نظامیان را به نحوی رد کرده و از کشته شدن ده ها جنگجوی داعش در همچون حملات خبر داده است. میلیون ها نپالی امروز به مقصد اشتراک در انتخابات تاریخی که نقطه عطف نیپال خوانده شده به مراکز رای دهی رفتند. امید بر این است که انتخابات امروز با بی‌ثباتی که در طول یک دهه گذشته و پس از آن جنگ داخلی نیپال دامنگیری این کشور شده نقطه پایان بگذارد. پس از وضع قانون اساسی جدید نیپال که در نتیجه توافق صلح با شورشیان ماویست به دست آمد، این نخستین بار است که در نیپال انتخابات برگزار می‌گردد. در انتخابات امروز نمایندگان پارلمانی ملی و پارلمان‌های ایالتی انتخاب می‌شوند. در ولایت ژیجیانگ در شرق چین امروز انفجار بزرگ رخ داد که به گفته مقامات حداقل 2 تن در آن کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
سینوا آژانس خبرگزاری دولتی چین گفته است که این انفجار در یک فابریکه رخ داده است. انفجار به حد قوی بوده که حتی در فاصله حدود 2 کیلومتر نیز کلکین‌های برخی ساختمان‌ها را شکسته است. رسانه‌های محلی خبر دادند که در اثر انفجار امروز چندین ساختمان از قبل تخلیه شده فرو ریختند. پلیس با آژانس رویترز گفت که این ساحه از قبل برای تخریب ساختمان‌هایش نشانی شده بود. با این هم عامل انفجار قوی امروز معلوم نیست و تحقیقات در رابطه با آن جریان دارد.
و قرار است پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک فردا به میانمار سفر کند و ضمن دیدار با مسیحیان کاتولیک در آنجا با مقامات میانمار نیز ملاقات های داشته باشد. پاپ فرانسیس همچنان در نظر دارد که پس از سفر به میانمار عازم بنگلادش شود و از یک کمپ مهاجرین روهینگیایی دیدن کند. گرچه مقامات ملل متحد و ایالات متحده آمریکا عملیات نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را تصفیه قومی خواندند، اما هنوز روشن نیست که پاپ فرانسیس از آن چگونه یاد خواهد کرد. برخی ها به این نظرند که اگر او حتی واژه روهینگیا را به زبان بیاورد، ممکن منجر به اعتراض بودایان میلیگرا و مظاهراتشان شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. کنفرانس جهت آگاهی عامه در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر امروز از طرف صدای آمریکا در ولایت ننگرهار راه اندازی شد. جزئیات بیشتر این نشست از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین در رابطه به این نشست امروزی معلومات بدین و بگین که روی چی مسائل صحبت شد و هدف چی بود؟
بله، کنفرانس امروزی که برای فقط یک روز از سوی اداره صدای آمریکا در شهر جلال آباد غرض ارائه آگاهی عامه به زارین و مردم ننگرهار در مورد محو کشت کوکنار و تاریاک برگزار شده بود. گلاب منگل و والی ننگرهار همچنان ده ها مسئول دیگر دولتی در آن اشتراک ورزیده بودند. در این ورکشاپ بیشتر تاکید بر چگونگی راه‌های محو کوکنار بخصوص همه مواد مخدر نظر تبادله شد. همچنان والی ننگرهار ابراز داشت که با وجودی که سال گذشته در این ولایت کوکنار بیشتر کشته بود، ولی امسال قبل از این که دیهاقین به کشت کوکنار بپردازن، اداره ولایتی اقدامات جلوگیری کشت برداشته است. نه تنها در ولسوالی های نزدیک به شهر جلال آباد، بلکه در ولسوالی های دوردست هم، بخصوص ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، حصارک و چراغان و ولسوالی های شینوار. ولی ننګرهار گفت که چونی ورکشاپ هایی که از سوی سر امریکا برگزار گردد بدون شک بالای اذهان مردم تاثیرات مثبتی دارد.
جناب آقای اسد ببخشید گپ شما را قطع میکنم، آیا در این مسئله راجع به اضرار و ضررهای مواد مخدر صحبت شد و یا طرق جلوگیریش سر تخریب کشتزارها و بدیل بر کشت کوکنار هم صحبت شد؟
بله، عرصه های مختلف داشت، هم بر چگونگی راحل ها و همچنان بر راحل های بدیل معیشت، همچنان بر اضراری و نیز صحبت های گوناگونی رایه شد. در این نشست علمای دینی، جوامع مدنی، زارین که عملا کوکنار کش میکنن، همچنان معتادین مواد مخدر که چندین ماه قبل اینا پس از تداوی ویژه در شفاخانه مرکزی جلال آباد صحت یاب شدن، اونها صحبت کردن. خانم ها اشتراک داشتن که در عرصه آگاهی عامه و اضرار مواد مخدر در بین خانم ها که اینها چقدر آگاهی عامه را ترویج میکنن و از اضرار مواد مخدر صحبت میکنن نظریات خود تبادله کردن. عرصه های مختلف در مورد استعمال محوه و اضرار مواد مخدر صحبت های رایه شد و بیشتر در ارائه سوال و جواب بین مقامات دولتی و اشتراک کنندگان گردهمایی تاکید بر این بود که مبارزه در برابر کشت و محوه مواد مخدر در زون شرق بخصوص در ننګرهار دولت چگونه می تواند که مبارزه خود را شدت ببخشد و مردم با دولت همکار باشند. بخصوص زارین خواستار کمک های بدیل معیشت بودند و شاکی بودند که به اینها کمک هایی که به نام شاسوی کمک های موسسات خارجی صورت می گیره به زارین در دسترس نمی رسد و همین یک علت عمده ای است که دست به کشت کوکنار می برند. ولی واری ننګرهار تعهدات تازه در این نشست صدر امریکا داشت که این سال نه تنها این که زارین به کشت کوکنار فرصت میدن، بلکه جلوی کشت کوکنار میگیرن، ولی کمک های بدیل معیشتی را به زارین در سراسر ننګرهار اینیا انجام میدن. علمای دین از نگاه شریعت بر اضرار و حرمت مواد مخدر صحبت داشتن، دکتران طبی از نگاه طب بر اضرار مواد مخدر صحبت هایی داشتن و معتادین مواد مخدر که پس از استعمال چندین ساله مواد مخدر در شفاخانه مرکزی تحت تداوی ویژه قرار گرفته بودن و صحت یاب شده بودن سرگذشت خود ارائه کردن.
تشکر.
و نتایج این سیمینار در اواخر آن اشتراک کنندگان خیلی مثبت ارزیابی کردن و خواهان بیشتر تدویر چنین برنامه ها سوی سر امریکا شدن.
بنهایت تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با کنفرانسی که جهت آگاهی عامه در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر در ولایت ننګرهار راه اندازی شده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. حمیدالله فاروقی رئیس پانتون کابل امروز در نشست خبری در کابل گفت که بعضی عناصر تلاش دارند تا از قضیه زهرا خاوری رنگ و بوی سیاسی، سمتی و زبانی استفاده ابزاری بدن که سخت برای جایگاه پانتون کابل در سطح ملی و بین المللی صدمه میزنه. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش میدم.
حمیدالله فاروقی رئیس پانتون کابل امروز در یک نشست خبری اعلامیه پانتون کابل در مورد خودکشی و مرگ زهرا خاوری محصل سال پنجم پانزه ویترنری را به خانش گرفت و گفت که پانتون امروز از اینکه یک عضو خانواده اش را از دست داده و دو عضو دیگر در بازداشت به سر میبرند عزادار است. اما درد بیشتر ما این است که برخی سودجویان سیاسی میخواهند از قضیه زهرا خاوری استفاده سیاسی نموده به این قضیه رنگ و بوی سیاسی میدهند. رئیس پوهنتون کابل از پیشداوری و قضاوت‌های قبل از وقت گله نموده گفت
برخی از افراد و نهادها که می‌خواهند موضوع حادثه زهرا را رنگ و بوی سیاسی، سمتی و زبانی بدهند مورد تاخت و تاز و بی‌حرمتی و بی‌عدالتی قرار گرفته است که این افترا و قضاوت‌های پیش از وقت دور از شأن جایگاه و اعتبار ملی و بین‌المللی این پوهنتون بزرگ ملی افغانستان بوده و در تضاد کامل با ذهنیت، اراده، اهداف و وجود فلسفی این پوهنتون قرار دارد.
آقای فاروقی اعتراض مدنی محصلان را که به دادخواهی از خون زهرا خاوری انجام دادن را یک اقدام مناسب مدنی برخواسته شعور و بلوغ سیاسی محصلان خواند و گفت که پوهنتون کابل هیچ نوع شکایت و گله از محصلان ندارد، بلکه این اقدام را تمجید و تحسین میکند. مرگ و خودکشی زهرا خاوری محصل سال پنجم پوهنتون ویترینری و موضوع مونوگراف یا پایان نامه اش که چند بار رد شده است در رسانه ها بازتاب وسیع داشت و همچنان در محافل سیاسی و دانشگاهی هم بحث های داغ را برانگیخته است. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز گذشته که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان سخنرانی داشت، مرگ و خودکشی زهرا خاوری را تکان دهنده توصیف کرد.
متاسفانه هفته گذشته یک از دخترها در پوهنتون خودکشی کرد که امیدوار هستم که بعد از تحقیق معلوم شود که واقعا این یک مسئله خشونت علیه خانم ها بوده یا خشونت جنسی بوده یا کدام نوع دیگه از تبعیض بوده، ولی متاسفانه بسیار تکان دهنده است.
با همین ترتیب دیروز محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در جریان معرفی آقای خواجه عمری نامزد وزیر تحصیلات عالی گفته است که قضیه خودکشی زهرا خاوری نباید یک امر عادی تلقی گردد و با گونه بی‌طرفانه باید در این زمینه تحقیق شود. اما امروز آقای فاروقی در مورد اظهارات معاون دوم رئیس جمهور گفت که شاید اعتقادات خودشان نباشد.
اما آنچه که اونا فرمودن اعتقادات خودشان نبود، فرمایشاتی بود که از طریق رسانه‌های جمعی در یک حالتی که جامعه اکادمیک ما و جامعه پوهنتونی ما متاسفانه بسیار التهابی شد با این حادثه بسیار دردناک، یک تعداد از این استفاده کردن و احساسات خود را بسیار به شکل افراطی منعکس کردن.
رئیس پوهنتون کابل در مورد نوشته‌های دیوار پوهنتون و رسانه‌های مجازی که به مسئولان دختر هشدار می‌دهند که در داخل دپارتمان و اتاق استادان به تنهایی نروند، سخت برآشفته شد و گفت هرگز قبول نمی‌کند که دختران امروز در داخل دپارتمان ها و در داخل اتاقهای استادان به تنهایی نروند. به قول آقای فاروقی ممکن است استثناءات وجود داشته باشد. آقای فاروقی از ادامه روند اصلاحات که در پوهنتون کابل شروع کرده است را یک پروسه خوانده گفت که این پروسه به هر قیمت باید ادامه یابد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
گزارش‌های از سراسر جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوین. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر پاکستان هشدار داد. قصر سفید اسلام آباد گفت که اگر حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه را دوباره دستگیر نکنه، روابط واشنگتن و اسلام آباد زیان خواهد دید. حافظ سعید از سوی ایالات متحده تروریست مشخص شده و متهم به طرح‌ریزی حمله مرگبار سال 2008 ممبای هند است. امروز از نهمین سال روز حملات دهشت افغانی سال 2008 در سراسر ممبئی برگزاشت به عمل آمد. احمد سیرزیا در این مورد گزارش میده.
از حمله مرگبار سال 2008 ممبئی امروز 9 سال گذشت. شهر ممبئی امروز شاهد مراسم بزرگداشت از قربانیان رویداد بود. اعضای خانواده های کشته شدگان حمله سال 2008 میگویند از این که پاکستان حافظ سعید متهم به طرح این حمله را آزاد ساخته است خشمگین است. سواتی اجای گوان بیوه یکی از منصوبین پلیس است که از سوی ده حمله کننده در سال 2008 کشته شده بود.
پاکستان نباید حافظ سعید را آزاد می ساخت. بله، من اندوگینم و برای مردمی که اعضای خانواده هایشان را در آن حمله از دست دادن نیز غم انگیز است.
پاکستان به روز جمعه حافظ سعید بنیانگذار سازمان جماعت الدعوه را از خید آزاد ساخت. باور بر این است که جماعت الدعوه صف آرای گروه تندرو شورشی لشکر طیبه است که از سوی هند به انجام حمله سال 2008 ممبئی متهم است. مقامات هندی و ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی حافظ سعید خشم گیرند. حافظ سعید در فهرست دهشت افغانان قرار داشته و وزارت عدلیه ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری وی بی انجامد حتی 10 میلیون دلار جایزه نیز تعیین کرده است. قصر سفید دیروز اسلام آباد را هشدار داد که اگر حافظ سعید را دوباره دستگیر و زندانی نکند، روابط بین اسلام آباد و واشنگتن زیان خواهد دید و اعتبار جهانی پاکستان متاثر خواهد شد.
آزادی حافظ سعید پس از آن که پاکستان او را مورد پیگرد عدلی و قانونی قرار داده نتوانست، یک پیام کاملا آزاردهنده را در مورد تعهد پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی فرستاده و ادعاهای پاکستان را که گویا در خاک خود به تروریستان پناهگاه نمی‌دهد، دروغ ثابت می‌کند.
در حمله یه سال 2008، 10 مرد مسلح در چندیل محل ممبئی بر هتل‌ها، یک مأموریت پلیس و یک مرکز دینی یهودیان حمله کرده و در جریان 3 روز جنگ جان حداقل 168 نفر را گرفتند. مردم در هند حافظ سعید را مسئول اصلی مرگ 10 نفر در حمله یه سال 2008 می‌دانند.
آزادی حافظ سعید دقیقاً برای 26 ماه نوامبر پلان گذاری شده بود که پاکستان و ISI و محکمه آن کشور بر روی زخم های ما نمک گذاشت.
پیش از این هند هم از خبر رهایی حافظ سعید توسط پاکستان ابراز خشم کرده بود و وزارت خارجه آن کشور گفته است پذیرفتنی نیست که فردی که نامش در فهرست تروریستان است در پاکستان آزادانه گشت و گذار کند. حافظ سعید تمام اتهامات وارد علیه خود را رد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز پلیس و مظاهره کنندگان افراطی در نزدیک شهر اسلام آباد پاکستان که 6 تن در او کشته و شمار زیاد دیگر زخمی شده، امروز بر جمعیت اعتراض کنندگان در سراسر پاکستان افزوده شد. در مورد این مظاهرات و اینکه چرا و چگونه آغاز گردید، گزارشی داریم که لینا روزبی به توجه می‌رسانم.
حامیان حزب کوچک تحریک لبک یا رسول الله یا TLY از 3 هفته به این سو در یک چهارراه در حومه شهر اسلام آباد تحصن نموده و خواستار استعفای وزیر عدلیه روی آنچه که حذف کلمات ختم نبوت در لایحه ارائه شده به پارلمان آن کشور است گردیدند. محمد شاهد چشتی، یک ملای عضو این حزب، با برآورده شدن تقاضای مظاهره کنندگان مصمم است.
فضل و کرم سے استعفا ہوگا.
با لطف خداوند زاهد حمید وزیر عدلیه استعفا خواهد داد. ما موافق هستیم و پیروز گردیدیم. صدای جنبش ما در تمام جهان شنیده شد.
زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان از حذف عبارتی که گفته است محمد آخرین پیامبر اسلام است معذرت خواست و گفت که یک اشتباه کتبی بوده و بعداً اصلاح شده است. اما رهبران اعتراضات ناراضی بوده و گفتند که به تظاهراتشان ادامه خواهند داد مگر اینکه وزیر عدلیه استعفا بدهد. روز قبل پلیس پاکستان برای متفرق ساختن حامیان گروه تحریک لبیک یا رسول الله از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس ضد مظاهره پس از آن علیه حامیان حزب TLY دست به اقدام زد که میاد این مظاهرات خاتمه یافت ولی حدود 300 مظاهره کننده آن را نادیده گرفتند. حدود 2000 عضو گروه موسم به تحریک لبیک رسول الله در 6 ماه نوامبر این تحصن را در اسلام آباد آغاز کردند. این مظاهرات به آن دلیل آغاز شد که حکومت تغییری را در سوگند کاندیدان انتخاباتی ایجاد کرد. تغییر کوچک بود که بعداً اشتباه خوانده شد و دوباره اصلاح گردید. اما این خشونت‌ها زمان آغاز گردید و اوج گرفت که مردم برای ساعت‌ها برای مسدود ماندن جاده‌ها خسته شدند، در حالی که مراجع قانونی بر مقامات به خاطر تعلل در کارشان خشمگین بودند. عقایده در مورد اینکه چه کسانی این گروه کوچک را کمک می‌کنند نیز ایجاد گردیده است. زمانی که تحصن آغاز شد، مقامات در حال بر مذاکرات صلح‌آمیز تاکید ورزیدند که سیاستمداران توجه را بر انتخابات سال 2018 معطوف داشتند. حکومت ملکی پاکستان در چنین وضعیتی از بین مان خاموش بود که سرکوبی گروه‌های مذهبی همواره نتایج معکوسی را در پی داشته است. اردو تاکنون به تقاضای حکومت پاسخ نگفته است و این عدم پاسخگویی افواهات آتشین را برانگیخته که چرا حکومت از دادن پاسخ خودداری کرده است. مایکل کوگلمن مفسر در ویلسون سنتر واشنگتن میگوید که جنرالان امیدوار هستند که مظاهره خود به خود از هم بپاشد به جای اینکه از نیروی قوی علیه آنان استفاده صورت گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در چند روز آینده از میانمار و کشور همسایه او بنگلادش به هدف آنچه که ایالات متحده او را خشم بین المللی روی پاکسازی قومی اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار توصیف میکنه بازدید میکنه. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از دل محبیب عظیمی میشنویم.
پیام پاپ به مردم میانمار در جریان آمادگی‌هایش برای بازدید از کشور ایشان چنین بود.
در حالی که آماده رفتن به میانمار هستم، می‌خواهم سلام و پیام دوستی را به همه مردم بفرستم. انتظار زمانی را دارم که با شما باشم. من با پیام انجیل مسیح برای اعلام آشتی، صلح و بخشایش می‌آیم.
نخستین سفر پاپ به میانمار 6 ماه پس از برقراری روابط کامل سیاسی در جریان دیدار آنگ سان سوچی رهبر میانمار در ماه می صورت می گیرد که از آن زمان به بعد خانم سوچی در رابطه با وضعیت بد روهینگیا تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است. بیش از نیمه از جمعیت مسلمان روهینگیا در ماهای اخیر پس از حملات ماه آگست از سوی شورشیان روهینگیا که یک سرکوب نظامی وحشیانه را آغاز کردند فرار نموده است. پناهندگانی که در کمپ‌های کشور همجوار بنگلادش ساکنند اردوی میانمار را به تجاوز، قتل عام و تخریب روستاها متهم می‌کنند، اتهامی که نظامیان از آن انکار می‌نمایند. کارشناسان هشدار می‌دهند که پاپ اعظم به سوی عرصه دیپلماتیک گام برمی‌دارد. ریچارد هورسی تحلیلگر سیاسی سفر پاپ را به میانمار با اهمیت تلقی کرده تأکید می‌کند.
اکثریت قاطع مردم میانمار روایت و ادعای بین المللی را در مورد سوء برخورد علیه روهینگیا و تعداد پناهجویان را که در بنگلادش می‌بینیم باور ندارند. این با عنوان واقعیت در اینجا در میانمار پذیرفته نشده است. بنابراین من فکر میکنم اگر پاپ بیاید و عمیقا بر این موضوع غور کند، این مسئله باعث افزایش تنش‌ها شده و احساسات عامه را تحریک خواهد کرد.
پاپ فرانسیس بار دیگر با شورای دولتی سوچی و به طور جداگانه با رئیس اردوی آن کشور ملاقات خواهد کرد. پاپ با صراحت لهجه‌ای که دارد حتی از استعمال اصطلاح روهینگیا احتیاط به خرج داده است، زیرا میانمار گروه قومی را به رسمیت نمی شناسد. مارک فارمنر عضو کمپاین بر ما می گوید
اگر او کلمه روهینگیا را استعمال کند، برخی از ملیت گرایان بودایی پس از آن می توانند اعتراض و شکایت کنند و برخی از کاتولیک ها در این کشور در این مورد نگران و دلواپس هستند، زیرا آنان حراس دارند که هدف ملی‌گرایان قرار گیرند.
پاپ همچنین با پناهندگان روهینگیا در بنگلادش ملاقات خواهد کرد، جایی که صدها هزار تن در کمپ‌های پناهندگی پناه برده و بسر می‌برند. میانمار موافقت کرده است که برخی از پناهجویان را تا زمانی که بتوانند اقامت خود را ثابت نمایند دوباره بپذیرد، اما جزئیات هنوز مشخص نیست. همانطوری که کاتولیک‌ها در میانمار انتظار آمدن رهبر کاتولیک‌های جهان یا پاپ اعظم را دارند، دعا می‌کنند که دیدار او صلح‌آور باشد و کاهش تنش‌ها را به ارمغان بیاورد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ای ساعت دری رادیو آشنا که دمیجا به پایان رسید. و اما فراموش نکنید که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان به صورت زنده پخش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخشی نشرات روی همی امواج میشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.